میگونه راجع به بحث اقتصاد. من راجع به آینده هم یه جمله عرض بکنم. به نظر من برای تأمین آینده احتیاج داریم به صبر و ثبات. بایستی گاممون رو محکم کنیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا علا اسرافنا فی انفسنا و ثبت اقدامنا. یکی از چیزهایی که در دعا خواسته شده همین این است که قدم هامون ثابت باشه. صبر و ثبات قدم لازمه که هم عبد مردم خوشبختان مردم صبوری هستن، ما اینو تجربه کردیم، میدونیم، به خاطر ایمان مذهبی که دارن، به خاطر اعتمادی که به نظام و کشور و جمهوری اسلامی دارن، مردم ثباتشون ثبات خوبی است انصافا. مسئولین هم باید با کار جهادی صبر و ثبات خودشون رو نشان بدن. یعنی کار جهادی به نظر من بسیار لازمه. تردید، نگرانی، آیا میشه آیا نمیشه، بکنیم نکنیم، اینا خیلی مضره. مسئولین از اینها باید توجه کنن. توجه داشته باشیم که مشکل بزرگ دشمن اصلی ما که دشمن اصلی آمریکاست. مشکلات بزرگی که امروز حول و حوش نظام آمریکا و رژیم آمریکا رو گرفته قابل مقایسه با مشکلات ما نیست. ده ها برابر بزرگتر از مشکلات ماست. یعنی آمریکایی ها الان محصور به مشکلات گوناگون. از طرفی افزایش فاصله طبقاتی به شکل عجیب، فاصله طبقاتی. از طرفی مشکل تبعیض نژادی که خب بروز کرده و داره خودش رو نشان میده و همه رو در مقابل این نظام آمریکا به صف کرده. مشکلات لاینحل اقتصادی، اینی که حالا گفته شد 45 میلیون بیکار، چیز خیلی مهمی است، خیلی چیز عجیبی است در کشور. و مشکلات مدیریتی که در باب کرونا خودش نشون داد، اینها مشکلات آمریکاست. و رفتار پلیس سنگدل هم نشون دهنده مشکل مدیریتی است. یعنی مدیریت‌های اجتماعی اون کشور به جوری است که نمیتونن مانع بشن که یک پلیسی اینجور وحشیانه جلو چشم مردم تو خیابان یه نفر رو با شکنجه به قتل نرسونه. این نمیتونن مانع این کار بشن. این نشون دهنده مشکلات سخت مدیریتی است و همین ها موجب شده آمریکا امروز در سطح دنیا منفوره، در سطح دنیا منزوی است و آتش زیر خاکستر هم شعله کشیده. ممکنه سرکوب کنند، ممکنه این حرکاتی که امروز در کف خیابان‌ها در آمریکا در ایالت‌های مختلف هست، ممکنه اینو سرکوبش کنن، موقتا خاموشش کنن، لکن آتش زیر خاکستر باقی است، از بین نمیره و شعله میکشه. اینا آمریکا رو، نظام کنونی آمریکا رو اینا از بین خواهد برد. و علتش هم این است که نظام غلطی است. فلسفه اقتصادی و سیاسی نظام آمریکا فلسفه غلطی است. متأ فلسفه‌های غلط ظرف 10 سال و 20 سال خودشو نشون نمیده، در طول مدت نشون میده و داره الان نشون میده. و مدیریت آمریکا خلاصه الان دچار سرگیجه است. البته هی علیه ما گفتم مرتبا اینجا اونجا حرف میزنن و مرتب هی علیه ما، لکن این ظاهر قضیه است. این بر این است که خودشون از تکوتا نهندازن. بلا همشون گرفتار مشکلات داخلی هن، همشون نگران مسائل آینده خودشون. به نظر من آمریکایی ها دنبال پیدا کردن دشمن هن. گاهی اسم ایران میارن، گاهی اسم چین میارن، گاهی اسم روسیه رو میارن، دشمن میخوان درست کنن. به نظر من آمریکا دشمنی بزرگتر از ملت خودش نداره. الان رژیم آمریکا بزرگترین دشمنش ملت آمریکا، دنبال دشمن دیگه نگرده. همین دشمن هم هست که این رژیم رو به زانو در خواهد آورد. و با ما هم مشکل آمریکا اینه که نمیتوانه ما رو حذف کنه، نمیتوانه ما رو تسلیم کنه. این مشکل آمریکا با ما اینه و او دنبال این است که یا ما رو تسلیم خواسته های خودش بکنه یا ما رو حذف کنه، از بین ببره و هیچ کدومی نمیتوانه. لذاست که ناراحته. بنابراین به نظر ما صبر و ثبات و ایستادگی و انشالله کار جهادی وظیفه ماست. خب این دولت هم در اواخر دوران مسئولیت خودش هست، در این 7 سال کارهایی انجام دادن، هرچی توانستند تلاش کردند. بعد هم انشالله دولت تازه نفس دیگری میاد و امیدواریم که انشالله کارها رو با جدیت بیشتری دنبال بکنن و بعضی از بخشای دولت در این مدت هم واقعا خوب کار کردن. بعضی از بخشا، حالا نسبت به همه بخشا نمیشود این رو گفت، اما در بعضی بخشا واقعا کارهای خوبی انجام گرفت. بنابراین به حول الله و قوته انشاءالله ما کارها رو ادامه میدیم، راه رو پیش میبریم و ملت ایران پیروز خواهد شد. یه جمله من راجع به محرم بگم. بحث محرم زیاده، همینطور الان مدت هاست که هر کسی یه چیزی راجع به محرم میگه. خب عزاداری رو بالاخره به یه شکلی میکنن. من اون چی که بنده میخوام تأکید کنم اینه، در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد. توصیه من و تأکید من بر همه کسانی که عزاداری میخوام بکنن، حیاات، آقایان حضرات منبری ها، صاحبان مجالس، مداها، نوه خانها و دیگران، توصیه من اینه هر کاری میکنید ببینید اونا چی میگن. یعنی ستاد ملی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه ای رو معین کرد برای عزاداری، همه ما موظفیم اون رو عمل کنیم. مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهمی است. مسئله خدای نکرده اگر چنانچه همین مقداری هم که الان یه مقداری مراقبت هست و کنترل هست، همین هم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، اون وقت فاجعه ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش ناپیداست. امیدواریم خدای متعال کمک کنه، حضرت بقیت الله ارواح و نافدا دست ما رو بگیره، به کمک ما بیاد همچنانی که همیشه بوده و انشالله ارواح طیبه شهدا و روح مطهر امام راحل رضوان الله علیه ما رو دعا کنن و موفقیت ملت ایران رو از خدا بخوان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی را به مناسبت عید سعید قربان شنیدی در برنامه‌ای با عنوان بربال سخن. بار دیگر عید سعید قربان رو خدمت شما شنوندگان ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو گفتگو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا هست.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
و اینک برنامه ذبیح عشق رو از رادیو گفتگو بشنوید، ویژه برنامه روز عرفه و عید قربان.
ذبیح عشق
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه ذبیح عشق رو به مناسبت عید سعید قربان تقدیمتون میکنیم. این عید سعید رو خدمت همه شما عزیزان و همه محبان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین روح الله طاهری، پژوهشگر و کارشناس معارف اسلامی، و همچنین جناب حجت الاسلام والمسلمین محسن قافی، مدرس سطوح عالی حوزه. عرض سلام خدمت شما آقای طاهری و سپاسگزارم از حضورتون. عید قربان رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و این عید سعید قربان رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم.
خدمت شما آقای قافی سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم عید سعید قربان رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و جناب آقای طاهری و همه شنوندگان عرض سلام و عرض ادب دارن و این روز بزرگ رو به محضر همه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سپاسگزارم. ما در برنامه قبلی ذبیح عشق به طور کلی در مورد عید قربان و واقعی که اتفاق افتاده برای حضرت ابراهیم صحبت کردیم و اینکه این ذبح در واقع نوعی قربانی است که انسان تمرین میکنه برای اینکه نفسانیات و هوای نفسانی خودش رو قربانی کنه. ما می‌خوایم حالا اصل این جریان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل رو یک بازخوانی و مروری داشته باشیم و همچنین تعبیلاتی که در مورد آیه معروفی که فدیناه و بذبحٍ عظیم در واقع این عبارت جزئی از اون هست وارد شده مورد بررسی دقیق از طریق تفاسیر شیعه و سنی مورد مداقه قرار بدیم. خدمت شما باشیم جناب آقای قافی برای شروع برنامه و اصل این ماجرای خواب دیدن حضرت ابراهیم برای ذبح فرزندش رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. در مورد این واقعه هم عظمت مقام حضرت ابراهیم رو نشون میده، هم عظمت مقام اسماعیل رو علیهم السلام. خب میدونید آزمایش های خیلی سختی حضرت ابراهیم داشت. به تعبیر آیه قرآن و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن.
بله.
این چند واقعه بوده و اون کلمات، اون آزمایشات، آزمایشات سخت که یکی از اونها همین آزمایش بسیار سنگین و سخته که حضرت ابراهیم باید از فرزندش بگذره. در آزمایش قبلی حضرت اونجا هم از همسر میگذره، هم از فرزند، هم از هاجر میگذره، هم از فرزند، در حالی که طفل صغیره و اونها رو در وادی غیر ذی زرع به تعبیر آیه قرآن رها میکنه. اینجا باید از فرزند بگذره در حالی که فرزند در سن نیست. فلما ما بلغ معه سعی، به سنی رسیده که کمککار پدر هست.
بله.
و خواهناخا در سنی هستش که انسان خیلی امید داره به این فرزند. توی این سن هم باید این علقه خودش رو از فرزند جدا کنه.
در اون امتحان قبلی اگر اونها رو در یک وادی و سرزمین بی آب و علفی گذاشته بود، امیدی به زنده بودن اونها می رفت، ولی در این واقع سخت‌تر هست گویا، یعنی قرار هست ذبح کنه اینها رو.
بله، اونجا بازم به پروردگار بود، یعنی واقعا وادی بود که اصلا به شرایط عادی محال بود کسی زنده بمونه، خدا حضرت هم می دونست.
بله.
اونجا هم یک جور دلکندن بود، ولی اینجا شاید به تعبیر سخت‌تر بود، چون فرزند به سن رشد رسیده بود و کمککار پدر بود و پدر باید شاید یک وجهی، حالا البته اینو عرض میکنم، شاید یک وجه سختی هم این بود که حضرت ابراهیم میترسید اسماعیل طاقت نیاره، لذا بعد از اینکه این خواب رو دید خود حضرت ابراهیم تسلیم بود در برابر پروردگار. در این حال آمد با فرزند مطرح کرد که من در خواب دیدم که شما رو ذبح کردم،
انی ارا فی المنام انی اذبحک،
انی اذبحک فانظر ماذا ترا، نظر شما چیه؟ خیلی برای حضرت ابراهیم اینجا هم مهم بود که آیا فرزندش اسماعیل هم این توان رو داره یا نه، و واقعا همینجور فرزندش اسماعیل هم مانند پدر. یا عبد افعل ما تو عمر ستجدونی انشاءالله من الصابرین، هر چی دستور داری عمل کن، من رو انشاءالله از صابرین میبینی، و همینجور هم بود واقعا صبور. و حتی اسماعیل پدر رو دلداری میداد.
بله.
حتی فلما اسلما و تله للجبین، که این تعبیر داره فلما اسلما، ما قبلش توی روایت داره در جای هر دو تسلیم شدن، پیش از اینکه تسلیم بشن این بود که همدیگر رو در آغوش گرفتن و مفصل.
بله.
هر دو گریه کردن، اشک ریختن. بعد از اون گریه کردن و اشک ریختن و اون وداع آخر، اینجا بود که این تله للجبین او رو به پیشانی به زمین خوابوند. تله للجبین تعبیر داره که این درخواست خود اسماعیل بود که بابا جان من رو به این نحو بخوابان تا نگاهت شما به صورت من یه وقت نیفته و حس پدری تحریک بشه، نتونی کار رو انجام بدی، تا این حد. یعنی این یه تعبیر، این یه وجهی عرض کردم، هم ابراهیم بود که داشت آزمایش میشد، هم فرزندش اسماعیل بود داشت آزمایش میشد، ولی خب به هر حال اساس آزمایش برای ابراهیم حساب میشه، چون اون بزرگوار باید دل بکنه و ایشون هستش که باید اون کارد رو بگذاره و سر فرزند رو از بدن جدا بکنه و اون علقه‌ای که در درونش هست اون رو از خودش جدا بکنه.
بله.
این نکته خیلی ظریفه و واقعا آزمایش بسیار سختی بود، آزمایش بسیار سختی بود که الحمدلله حضرت ابراهیم پیروز بود.
تشکر می‌کنم از شما جناب آقای قافی. حاجی طاهری، اینکه حضرت ابراهیم علانا بین اولی علیه السلام حضرت اسماعیل رو به قربانگاه بردن، حالا یک اختلافی در بین منابع هست، به خصوص حالا منابع شیعه و اهل سنت، که در مورد اون ذبیحی که قرار بود به هر حال ذبح بشه، آیا حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق بود فرزندان حضرت ابراهیم، که منابع اهل سنت بیشتر اسحاق رو اینجا پررنگ کردن به عنوان ذبیح و منابع شیعه بیشتر حضرت اسماعیل رو بررنگ کردن، اگرچه که هر دوی این منابع باز در مورد فرد دیگر روایاتی دارن. این اگر موافق باشید این روایات رو یه بررسی بفرمایید و اینکه به هر حال اون نتیجه گیری نهایی که کدام یک از این دو بزرگوار و این دو نبی خدا کدام یک اون ذبیحی بود که قرار بود ذبح بشه.
بله، همونطور که فرمودید یک اختلافی بین مفسرین شیعه و سنی و بین خود مفسران اهل سنت هم بین خودشون هست که آن فرزند حضرت ابراهیم که به قربانگاه برده شد لقب ذبیح الله یافت کدوم یک از دو پیغمبر الهی بوده، حضرت اسحاق علیه السلام و یا حضرت اسماعیل علیه السلام. مفسران اهل سنت بیشتر بر این نظر هستند که حضرت اسحاق بودند، اسحاق ذبیح الله، هرچند که در میان مفسرین اهل سنت داریم کسانی که قائل هستند حضرت اسماعیل علیه السلام بوده. مفسرین شیعه بر این قائلن که حضرت اسماعیل علیه السلام بوده، هرچند که روایاتی در منابع شیعه هم داریم که قربانی در حقیقت حضرت اسماعیل علیه السلام بوده. ادله‌ای را هم برای این ذکر میکنند که چرا حضرت اسحاق نمیتونن باشن، ذبیح الله حضرت اسماعیل علیه السلام هست. چند تا دلیل مفسرین ذکر کردن، حالا من تو این فرصت مختصر به دو سه تا از این ادله به طور گذرا میپردازم.
بله.
یکی این هست که خود آیه شریفه فرمودی که و بشرناه و به اسحاق نبی من الصالحین. خداوند میفرماید که ما بشارت دادیم حضرت ابراهیم و به اسحاق، که این اسحاق پیغمبری از صالحین خواهد بود، پیغمبر خواهد شد و از صالحین هم خواهد بود.
بله.
خب اگر بشارت دادن به تولد اسحاق و در ادامه هم فرموده خداوند متعال که این زنده خواهد ماند و نبی خواهد شد، و در آیات دیگه هم داریم فبشرناه به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، حتی بالاتر از این حضرت اسحاق که پیغمبر خواهد شد بماند، فرزندی از حضرت اسحاق هم متولد خواهد شد به نام یعقوب.
بله.
او هم پیغمبر خواهد شد و بشارت داده شده به هم به حضرت اسحاق و هم به حضرت یعقوب. خب حضرت ابراهیم مطمئن بود که در حقیقت اسحاق زنده خواهد ماند، لذا اینکه امر بشه اسحاق رو ببر ذبح بکن خیلی منطقی به نظر نمیرسه.
در واقع به فرض اگر یعنی چنین امری شده باشه، اون وقت اون امتحان در واقع به منصه ظهور نخواهد رسید، چون حضرت ابراهیم میداند که این مثلا یک امتحانه و در دل میداند که قرار هست که حضرت اسحاق زنده بمانه و به تعبیری امتحان به معنای واقعی کلمه اتفاق نیفتاده، چون علم به زنده ماندن داره حضرت ابراهیم.
بله همینطور. اونطور که فرمودید اگر حضرت ابراهیم علیه السلام نتیجه امتحانو میدونست که قرار فدایی حاصل بشه و معاوضه صورت بگیره، فرزندش ذبح نشه و یک گوسفندی به جای فرزندش ذبح بشه، دیگه ارزش امتحان از بین میرفت، در حالی که این یکی از امتحانهای بزرگ حضرت ابراهیم علیه السلام بوده که از این امتحان سربلند بیرون اومد. و همینطور فرمودن بعد از اینکه قرآن کریم این ماجرا نقل میفرماید و در پاداش اینکه از این امتحان سربلند بیرون آمدن، این بشارت رو به حضرت ابراهیم دادن که حالا که اسماعیل رو ازش دل کندی و حاضر شدی در راه خدا فدا بکنی، قربانی بکنی، نه تنها اسماعیل رو برات حفظ میکنیم، بلکه حضرت اسحاق رو هم بهت میدیم و از نسل او حضرت یعقوب رو هم بهت عطا میکنیم. در حقیقت این یک جایزه حضرت ابراهیم بوده بعد از این امتحان الهی.
در واقع یعنی حضرت اسحاق اصلا اون موقع به دنیا نیامده بود.
بله طبق روایات
اسماعیل ذبح می‌خواست بشه.
بله طبق روایات 5 سال بین حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق فاصله سنی بوده، لذا حضرت اسحاق چه بسا اون موقع به دنیا اومده بودن ولی به حد سعی و رشد که توی قرآن هست نرسیده بودن. آنچه که امر شدن حضرت ابراهیم به ذبح حضرت اسماعیل بوده. البته ادله دیگه ای هم نقل کردم، مثلا اینکه حدیثی از پیامبر اکرم داریم که هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه، که حضرت فرمودن انا ابن الذبیحین، پیغمبر اکرم فرمودن من فرزند 2 ذبیح هستم و افتخار کردند به این اجدادشون، و این مسلم هست و هیچ اختلافی نیست که حضرت پیغمبر اکرم از نسل حضرت اسماعیل هستند. اون ذبیح دوم هم طبق روایات فرمودن که حضرت عبدالله پدرشون بودن، پدر بزرگوار پیغمبر اکرم،
که حضرت عبدالمطلب نذر کرده بودن.
بله نذر کرده بودن. بله که اگر خداوند 10 تا فرزند به ایشون فرزند پسر به ایشون عطا بکنه، یکیشو در راه خدا قربانی کنه، که حالا اون البته مورد اختلاف هم هست در صحت این روایت، ولی اجمالا در منابع روایی ما نقل شده.
البته گویا در قبل از اسلام، در آیین‌های قبل از اسلام مرسوم هم بوده یه چنین چیزی و
بله.
چنین نذرهایی.
بله. البته اون داستانش مفصله که حالا اینجا فرصت فرداختن بهش نیست که چه اتفاقی میفته، اونجا هم یک فدایی صورت میگیره.
بله.
این هم یک دلیل که چرا ذبیح الله حضرت اسماعیل هست. البته یک نکته‌ای را من اشاره بکنم که بعضی از مفسرین فرمودن که این روایاتی که راجع به حضرت اسحاق هست در تأیید حضرت اسحاق،
بله.
اینها مطابق با عهد عتیق هست، مطابق با آنچه که در تورات اومده،
به تعبیری یعنی اسرائیلیات هست.
بله و اینطور نتیجه گرفتن چون یهود میخواستن این افتخار رو، چون از نسل حضرت اسحاق و یعقوب هستن، این افتخار ذبیح اللهی رو به خودشون منتسب کنن، روایاتی رو جعل کردن و داخل در منابع شیعه وارد کردن، لذا نتیجه گرفتن که این روایات جز اسرائیلیات هست و نپذیرفتن که حضرت اسحاق باشه ذبیح الله.
بسیار خوب، اجازه فرمایید نظر جای قافی رو هم در این زمینه بشنویم. جناب استاد قافی، خدمتتون هستیم. نظر شما توجه حالا به تفاسیر شیعه به خصوص در مورد اینکه اون ذبیح اسماعیل بود یا اسحاق، یا نکته‌ای دارید بفرمایید.
فرمودن آقای طاهری نکات کاملی بود الحمدلله، هم روایات و هم شواهدی از آیات مطرح شد، بیان شد. نه اون چیزی که از نظر شیعه تقریبا مسلم هست و هیچ جای شبهی درش نیست اینه که حضرت اسماعیل بودن، شواهد هم اینجور نشون میده. البته یه نقاط جمعی هم هست در بعضی روایات ذکر شده، یه نقطه جمعی رو ذکر کردن به عبارتی، یعنی حضرت اسحاق هم در ثواب شریک باشه با حضرت اسماعیل، به جهت اینکه حضرت اسحاق آرزو کرد، گفت ای کاش من به جای برادرم بودم و این ثواب عظیم رو من می‌بردم، که خطاب شد به شما هم چون خواستی در اون جایگاه باشی و همون به عبارتی جایگاه رو طلب کردی و همون صبر رو از خودت نشون دادی و همون رضایت رو از خودت نشون دادی، شما هم در ثواب شریکی. این وجه جمع ذکر شده، ولی خب اون چیزی که مسلم هست همون حضرت اسماعیل علیه السلام بود.
اون کسی که به قربانگاه برده شد حضرت اسماعیل،
حضرت اسماعیل علیه السلام بود.
حاجی طاهری، در مورد این وجه جمع آیا روایتی که حالا تصریح شده باشه داریم که مثلا حضرت اسحاق هم چنین آرزویی کرده باشد و او هم مثلا به ذبیح الله معروف شده باشه، نه اینکه او به قربانگاه آورده شده باشه؟ من فهمیدم تا جای قاف اینطور برداشت کردم که اگر به فرض این رو هم بپذیریم، در واقع این روایت میگه که او مثلا به ذبیح الله معروف شد و سبب این ذبیح الله بودن به او هم عطا شد، مثل اونچه که گفته میشه کسی که آرزو کنه که با مثلا یاران ابو عبدالله الحسین در صحرای کربلا باشه، این سبب به او هم داده خواهد شد، کسی که از صمیم قلب چنین آرزویی کنه یا بر اونها اشک بریزه. مثلا تعابیری از این نوع در روایات داریم؟
بله، مرحوم صدوق در جمع‌بندی بین روایات ایشون فرمودند که مستندم به یک روایتی که در کتاب النبوه ایشون میگه من آوردم، این هست که وقتی که حضرت اسحاق علیه السلام متولد شد و رشد کرد و داستان ذبح شدن حضرت، یعنی به قربانگاه رفتن حضرت اسماعیل رو شنید، آرزوی کرد که، تعبیر این هست مرحوم صدوق از اخباری که وارد شده اینطور نقل کردن، لما ولد بعد ذالک تمنى ان يكون هو الذي امر ابوه بذبحه، اینطور تمنا کرد، آرزو کرد ای کاش من اون کسی بودم که پدرم امر شده بود او را ذبح بکنه.
بله.
لذا فکان یصبر لامر الله تعالی و یسلم له کصبر اخیه و تسلیمه، فرماید پیوسته صبر میکرد بر امر، یعنی آرزو داشت که این اتفاق براش میافتاد و صبر زیادی از خودش نشون میداد و تسلیم امر خدا میشد، مثل صبر کردن و تسلیم شدن برادرش اسماعیل. فینال و بذالک درجته فی الثواب، و با این صبرش به همون ثواب میرسید. این آرزو رو که کرد، فعلم الله عز وجل ذالک من قلبهی فسماه الله عز وجل بین الملائکه ذبیحا لتمنیه لذالک، خداوند متعال وقتی که این نیت خالص رو از قلب حضرت اسحاق علیه السلام دریافت و واقعا اون تسلیم و اخلاص و صبرش رو خداوند متعال دریافت کرد از حضرت اسحاق، بین ملائکه ذبیح الله معرفی کرد حضرت اسحاق، یعنی این مقام ذبیح اللهی رو در آسمان ها به حضرت اسحاق هم عطا فرمودن.
بله.
لذا مرحوم صدوق میفرماید چه بسا بتونیم بعضی از این روایات رو به این شکل جمع بکنیم که هم ذبیح الله، یعنی آنچه که در زمین اتفاق افتاده معروف شده ذبیح الله حضرت اسماعیل هست که با ظاهر آیات هم همین سازگار هست.
بله.
ولی در آسمان ها من این نداره که حضرت اسحاق هم ذبیح الله باشند.
و چه بسا مثلا این لقب ذبیح الله بر حضرت اسحاق هم مثلا معروف شده و شاید مثلا از همین در واقع شهرت اسم مثلا در عهد عتیق اینها هم استفاده کردن، یعنی یا سوء استفاده کردن به تعبیری و سعی کردن که ماجرا رو مغلوب جلوه بدن به تعبیری.
بله همینطوره، یعنی ممکنه همین ذبیح اللهی رو که در آسمان ها معروف شد به پیغمبرش مثلا به حضرت ابراهیم یا پیغمبر یا خود حضرت اسحاق وحی شده باشه که تو در آسمان ها ذبیح الله معروفی و این بین مردم هم انتشار پیدا کرده باشه، یعنی در اصل در آسمان ها ذبیح الله شدن اول و بعد به اهل زمین هم این لقب سرایت کرد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جای طاهری، همچنین از شما جای قافی. از عزیزان شنونده ویژه برنامه ذبیح عشق رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. لبیک لا